سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان میگوید که پس از پایان مهلت برای مهاجران غیر قانونی، حکومت پاکستان در مورد اسکان آنها هیچ سازش نخواهد کرد. بوکتی دیروز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که پالیسی اخراج مهاجرین غیر قانونی فقط برای افغانها نیست، بلکه تمامی کسانی که اسناد قانونی برای زندگی در این کشور را ندارند پس از پایان ماه اکتبر از پاکستان اخراج خواهند شد. حکومت سرپرست پاکستان این را هم گفته که اکثریت مهاجران غیر قانونی در این کشور را افغانها تشکیل می‌دهند. در آغاز اکتبر حکومت موقت پاکستان به 1,700,000 افغانی که به گفته آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند هشدار داده بود که تا پایان ماه جاری پاکستان را ترک کنند، در غیر این صورت به زور اخراج خواهند شد. جمعیت هلال احمر ایالات متحده آمریکا زلزله هفته گذشته هرات را یک فاجعه پیچیده برای افغانستان خواند. این اداره در اعلامیه‌ای که اواخر دیروز منتشر شد نوشته، در حالی که نزدیک به 29 میلیون افغان در حال حاضر با بحران انسانی، سیل و مشکلات اقتصادی روبرو هستند و مردم هرات با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند، زلزله ضربه دیگر به مردم وارد کرده است. جمعیت هلال احمر ایالات متحده می‌افزاید که در هرات ویرانی‌های زیادی وجود دارد و خانه‌های زیادی در ولسوالی‌های زنده‌جان، غوریان و رباط‌سنگی ویران شده است. جمعیت هلال احمر آمریکا در اعلامیه‌اش از کمک به زلزله زدگان نیز اطمینان داده است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که بیشترین بهای زلزله اخیر در غرب افغانستان را زنان و کودکان میپردازند. رینا میری شام گذشته 13 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که نقش کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی و رساندن کمک ها به آسیب دیده ها نقش خیلی حیاتی دارد. به گفته او، با وسیله نقش دادن به کار زنان در افغانستان باید اطمینان حاصل شود که کمک ها سر وقت و آسیب دیدگان می رسد. حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته مانع کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی داخلی و خارجی شد. سپس در ماه اپریل هم بر کار زنان افغان در تمامی اداره های سازمان ملل متحد ممنوعیت وضع شد. با گذشت یک هفته از حملات غافلگیرانه گروه حماس در اسرائیل، عملیات زمینی این کشور در غزه آغاز شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی اردوی اسرائیل دیشب 13 اکتبر گفت که نیروهای این کشور با تانک‌ها و وسایل نظامی در نخست تلاش می‌کنند تا محل شلیک راکت‌های حماس را دریابند و نابود کنند، سپس تلاش خواهند کرد تا سرنخ از گروگانان به دست آورند. گروه حماس در حملات شنبه گذشتهش حدود 150 تن از اسرائیل گروگان گرفت. در این حال وضعیت شهر غزه از لحاظ بشری به شدت متاثر شده و این شهر در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد. غزه 2.3 میلیون جمعیت دارد، اما اکنون صدها هزار تن شهر را ترک کردند. در اسرائیل در نتیجه حملات هفته گذشته گروه حماس 1300 تن کشته شدند. شمار فلسطینیان هم که در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند از مرز 1800 تن گذشته است. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان فردا 15 اکتبر سومین بازیش را در جام جهانی هند با تیم انگلستان برگزار کند. بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دهلی نو آغاز خواهد شد. افغانستان تا اکنون در هر دو بازی گذشته در برابر هند و بنگلادش شکست خورده. انگلستان در دو بازی گذشتهش در یکی برنده شده و در دیگرش بازنده. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت قرار است امروز هند و پاکستان در برابر هم به میدان روند. رقابت‌ها در جام جهانی امسال در 5 اکتبر آغاز شد و تا 19 نوامبر ادامه خواهد یافت. باز هم خوش آمده، تشکر که با رادیو آزادی است. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. مسئولیت انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان را شاخه خراسان گروه داعش پذیرفته است. مقام های طالبان می گویند که در این انفجار 7 تن کشته شدند، اما برخی منابع دیگر شمار تلفات را بیشتر می دانند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از وقوع انفجار دیروز در شهر پلخمری ابراز تأسف کرده. یونما شب گذشته در واکنش به این حمله همچنان خواهان صحتیاب شدن زخمی های این رویداد شد. انفجار هنگام ادای نماز جمعه در مسجد امام زمان شهر پلخمری رخ داد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که شمار زیادی در این رویداد کشته و زخمی شدند. اما ملا عالم مجیدی سخنگوی ولی طالبان در بغلان بر رادیو آزادی گفت که در رویداد 7 تن کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته مجیدی نوعیت انفجار تا هنوز معلوم نیست و در حال حاضر مسئولین کشفی و استخباراتی مشغول بررسی رویداد هستند. این مقام محلی طالبان افزوده که به نظر می رسد انفجار در نتیجه یک حمله انتحاری رخ داده باشد. بر اساس گزارش‌ها هنگام وقوع رویداد حدود 400 تن در داخل مسجد امام زمان حضور داشتند. انفجار در صف نخست نمازگزاران رخ داده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در پیام در تلگرام مسئولیت حمله بر مسجد شیعیان در شهر پلخمری را پذیرفته است. سازمان ملل متحد میگوید که برای حقیقت یابی در مورد انفجار تلاش میکند. فرانس پرس با نقل از عبدالحمید یک باشنده شهر پلخمری گزارش داده که گفته است هنگام وقوع انفجار در بیرون مسجد حضور داشته و شاهد انتقال جسدها و زخمی های زیاد به شفاخانه ها بوده. پس از آن که طالبان در 15 اگست سال 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند، شاخه خراسان گروه داعش عملاتش را بر اقلیت شیعه در این کشور افزایش دادند. گروه داعش از سال 2014 در افغانستان فعال بوده و به گزارش خبرگزاری فرانس پرس از لحاظ نظامی این گروه بزرگترین تهدید برای طالبان در افغانستان است.
در گذشته نیز چندین بار گروه داعش ادعا کرده بود که در حملاتش شیعیان را در افغانستان هدف قرار داده. جاوید نعیمی در همین مورد با محمد اسحاق اطمر آگاه مسائل امنیتی صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که چرا باز شیعیان هدف حمله مرگبار قرار گرفتند.
افغانستان متاسفانه در بازی های رقابتی و نیابتی بین کشورهای منطقه شامل است. کوشش و تلاش باعثی شد که افغانستان از این بازی ها و جنگ های نیابتی بیرون بره. یاد سه مسجد امام زمان در پلخمری نشان دهنده همی است که دشمن ها و یا کسایی که اونا امنیت در افغانستان برهم میزنه خواهان ایجاد اینمیتر مسائل هستند که با استفاده از شیعه و سنی در این کشور جنگ ادامه بتن بر نحوه که باشه از افغان ها قربانی بگیرن و افغان ها را در این بازی های مذهبی شامل بسازن که به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان نیست.
خب آقای اطمر فکر میکنین چون این حملات بیشتر انگیزه سیاسی داره یا مذهبی؟
این موضوع زیادتر شکل و رنگ مذهبی میگیره نه رنگ سیاسی. یعنی در اینجا آدم دیده میتونه که مسائل تضادهای سیاسی در نظر نیست، بلکه تضادهای مذهبی است که سبب چنین حملات گردیده است.
بله، داعش مسئولیت حمله را پذیرفته. حالا امنیت اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان تا کدام حد در افغانستان نگران کننده است؟
این گونه رویدادها در حقیقت به تمام گروه‌های مذهبی یک زنگ خطر است و مخصوصاً اقلیت‌های مذهبی اینجا زیاد مورد توجه قرار میگیرن. ما فکر میکنم حکومت طالبان هر چی زودتر اول خوب باید جلوی چنین حملات بگیرن، دوم عاملی نظیره دستگیر کنن و معرفی کنن تا که مردم بفهمن که در پشت قضایا دستای کدام استخبارات و دستای کی شامل است. ما فکر میکنم بسیار مهم است. ولی چیزی را که از این برداشت کرده میتونیم کوشش میشه که متضادهای مذهبی را دامن بزنن و از این به نفع خود استفاده بکنن به ایمانا که در کشور ناامنی را دامن بزنن و گویا یک گروپ علیه گروپ دیگه برانگیزانن و اقدام بکنن.
جام جهانی کرکت، هر توپ، هر ویکت، هر چهار و هر شش را با ما دنبال کنید. افغانستان در این جام جهانی چگونه خواهد درخشید؟
پول الکاندر تیار دید لوب دپارا.
جام طلایی را کی به سر بلند خواهد کرد؟
very, very good. I was gonna say superb.
تازه ترین ها از دل میدان های ورزشی. از طریق رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید.
رژیم سقوط کرد، دو ماه کامل نان پاق کت چنگی برای بچه هایم دادیم.
صدای یک تن از زنان افغانی را شنیدید که در شهر کابل مصروف بولانی فروشی است. او میگوید در زمان حکومت جمهوریت رستوران کوچک داشت، اما حالا مجبور شده است که بر روی سرک بولانی بفروشد. وضعیت آن در زنانی که زمینه کار برایشان مساعد نیست و کسی دیگری هم برای کار ندارن از چی قرار است؟
میال قدیم یک روزای سخت سپری میکنیم که خود خداوند میفهمد ما چی روزوارا میبینیم.
امروز در همین باره بحث میکنیم. با ما باشید. دوستان شنونده، زمانی که طالبان برای بار دوم در افغانستان به قدرت رسیدن، یک بار دیگر محدودیت ها و قانون حکومتداری دور اول خود را بر زنان و دختران این کشور تحمیل کردند. زنان و دختران از تحصیل منع شدند. در مورد کار کردنشان محدودیت وضع شد. سفر کردن زنان مشکل شد. مکانهای تفریحی و کلبهای ورزشی برای آنان مسدود شد که در این میان آن در زنانی که بیوه و بی‌بضاعت و نان‌آور نداشتند بیشتر از دیگران با مشکل مواجه شدند. این زنان میگویند قبلاً که آنها مصروف کار بودند می توانستند لقمه‌نانی برای اولاد یتیم خود فراهم کنند. یکی از این زنانی که مسئولیت اولادهایش را بر عهده دارد میگوید 7 سال قبل شوهر خود را از دست داده است، ولی در این مدت رستوران کوچکی داشت که انواع غذاهای افغانی تهیه کرده و به فروش میرساند. اما او میگوید که طالبان رستوران او را بسته کردند که حالا این زن در یکی از نقاط شهر کابل کراچی بولانی پزی گذاشته و کار میکند. او که از ترس و حراس طالبان که مبادا دستش را از کار بگیرند اسم و آدرس خود را ذکر نکرد، ولی درد دل و مشکلات زندگی خود را با ما چنین شریک ساخت.
در زمانی که طالبان نوامده بود نان پاق میگرفتم، نمناکش میکردم، به خدا برای بچه هایم دادیم. زمانی که رژیم سقوط کرد 2 ماه ما سپری کردیم، نان چکنی به طفلم هم میدادم. آلیم یاد میکنن، بچه هم یاد میکنن، میگه مامان چی روزی بود که 2 ماه کامل نان چکنی رو دادیم. نان پاق کت چگمی باز یک غرفه را 4-5 هزار روپه قرض کردم، غرفه گرفتم. از غرفه بسیار از سوپ شروع کردم، مثلا خرج خانه ما پوره میکرد، بسیار خرج اولادم اینا، کم کم به کمک های دوستا بسیار. باز غرفه هم نشد، حساب شاروالی کرایه خواست، باز دیدم که کرایه چیزش بالاست، تنظیمش بالاست، کرایه دادن هم میتونم، بازی غرفه رو هم جمع کردم. بازی یک مدت بیکار بودم، در میخانهای مردم شروع به اصطلاح کارهای خانگی انجام میدادم. از اون دیگه که کموری پیسه درستم آمد، بازی یک کراچی یک گرفتم، همی حدود 7 ماه 8 ماه میشه که همی کار بولانی رو پس دوباره شروع کردم. خدا رو شکر اینه 3-4 نفر هستن همراهیم کار میکنن، معاششان هم میتونم. دو تا بچه هایی هستن زیر سن، بسیار 16 ساله و 17 ساله رو میتونم زیر دستم گرفتیم، به خاطر شرایطی که پیش آمده نمیتونم سن بالا رو بگیرم. بازی یک دو تا خانمای دیگه هم هستن، اونا هم برام کار میکنن. امروی خودم 5 نفر هستیم دمی حساب یک کراچی هست که کار میکنیم.
از این زن پرسیدیم که مواد پخت و پز بولونی را چگونه تهیه میکند و آیا همه کارش را در همین روی سرک انجام میدهد یا خیر؟ وی در این مورد گفت:
بولانی موادایش کلا داخل خانه درست میکنیم، خمیرش هم موادش هم میکس میکنیم، گندنه را ریزه میکنیم، میشیم یک مواد کامل ایجا تیار میاریم، پخته کردنش ایجا در پیش روی مردم پخته میکنیم، میان گرم گرم میبرم. دانه 20 روپیه میفروشیم، 1.5 دانه 200 دانه فروشات ما هست. خب فکر بکن که یک گدایگر دیگه یک مثل ما، یعنی 4 نفر دیگه هم به چیز تعداد گدایگرها اضافه میشه. تربوز آوردیم، هم آوردیم، کیله آوردیم دیگه، یعنی کیله فروشی کردیم، هم فروختیم، تربوز آوردیم، بولانی منتو فروختیم، سوپ فروختیم، یقنی فروختیم، بیم رقمی به هر رقم زندگی ما چلاندیم.
این زن گفت از روی مجبوریت به این کار رو آورده است. به گفته وی بعد از کار زمانی که به خانه می رود از خستگی و زلگی بیش از حد حوصله درس خواندن با اولادهایش را ندارد و نمی تواند آنها را در درس های مکتبشان کمک و رهنمایی بکند.
مجبوریت است، یعنی شب که میرم اموجه خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همه تا میفتم دیگه سر از پای نمیشناسم تا صبح. صبح باز دوباره 5 صبح باز بخی دکار شروع کن تا ساعت 9 بجی شب، یعنی میرم اصلا یک ساعت فرصت نمیشه که بشینم کتم بچیم درس کمکش کنم. این تا در یک وضعیت هستیم. بسیار جمهوریت بود، خوب بود، باز نو شروع کرده بودم به کار که قرنطینه آمد. باز یک مقدار قرضدار شدم که نمالی من قرضداری تابال مانده از زمان قرنطینه تالی دیگه، امور تابال تمام نکردم که باز دوباره دست به بولانی زدیم که به خدا باور بکنه که یعنی از ترس لرزی هم زندگی رو پیش میبرم. روزانه میگه کار میکنم که آلیا قرضدارم گیرم میکنه، دیگه قرضدارم گیر میکنه، چی جوابشو نداره. اما خیلی میشه که خرج خانه ما به زور پوره میکنم که یکان قرضدارم ببینه جواب از وارم چی بتم. زنای هستن میاین در پیش ما کار میکنن، حتی یعنی یک بولونی گیره که در دست گرفته نمیتونن. این یک هفته که کار کرده کامل یاد گرفتن، برای خودشان رفتن دیگه کراچی باز کردن. امال شاگرد خودم آمدن چند جای شاگردای خودم کراچی باز کردن، کراچی بولونی پزی گرفتن، برای خودشان کار میکنن در این منطقه. من زنی رو میگم گرفتیم که در حد صفر بوده، هیچی رو بلد نبوده، یاد گرفته زیر دستم، ولی رفته برای خودش کار درست کرده. از سرمایه صفر به سا یک مقدار قرض کردیم، کار شروع کردم، کارم به صلات با تجربهش دارم دیگه، تجربه 7 ساله را.
این زن از حکومت طالبان می خواهد که باید برای زنان نیازمند مثل او یک مکان مناسبی را مشخص بسازند تا آنان در آنجا کار کنند و مصارف اولاد یتیمشان را فراهم بسازند.
یک جایی رو بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی رو برای ما جور کنن، همیجا بگیرن، دکان بگیرن، یه چیزی که مثلا بتونم همی کارم گسترش بدم. دیگه کمک نمیخوایم، فقط هم یک کمک میخوایم که مثلا همی کارا کنم بتونم گسترش بدم، کارم از زیاد چیز کنم، زیاد کنم، که همی یک تعداد زنایی هستن که میخواین کار کنن ولی کار نیست، از زمینی کار من برشان درست فراهم کنم که دقل دقل بتونم که 10 تا 20 تا هرچی که مثلا در توانم بود اینا رو زیر پوشش بگیرم. یعنی مثلا فکر بکن که از امی یک کار بولونی پزی که آلی فعلا من بولونی پزی میکنم 5 نفر در زیر پوشش کار من، 4-5 نفر در زیر پوشش هست. فکر بکن که ایره من گسترش بتونم که مثلا من تو از آشک از خانم و این تمام اوسانجات وطنی رو روی کار بکنم، فکر که مثلا این کارگرای من شاید 5 برابر شود.
در میان تعدادی از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردن هم زنانی هستند که مسئولیت خرج و مصرف یک خانواده را به دوش دارند. ماری یکی از این زنان است و میگوید از زمانی که شوهرش فوت کرد او در یکی از ادارات به حیث خدمه کار میکرد و تا جایی میتوانست مصارف خود و اولادهایش را برابر کند، اما با آمدن طالبان در افغانستان او کارش را از دست داده که اکنون در حالت بد اقتصادی قرار دارد. بنابر گفته این زن کسی دیگری هم ندارد که برایش کمک کند، صرف شماره از همسایه ها برای او نان و بعضی چیزهای دیگری کمک میکنند.
بیکار شدیم دیگه میاله قد روزای سخت سپری میکنیم، یک روزای سخت که خود خداوند میفهمد ما چی روزوار میبینیم کتی اولادای یک زن جوان دی دنیا دیگه هیچ کسا ندارم که دستمان بگیره. پشتوکای مر چیز خواهش دارن که تو بی بر ما تو که مادر تو که مادر تو که هیچ کار کده نمیتونم برشانه می طرفشون سعی میکنم گریان میکنم که هیچ مخ کار کده نمیتونم یگان خیر ببیننم و میارن نگان نان چیز بر ما میارن خیر ببینن. خب مگه مال قیمتی شده خرج مصرف هر کس از خودش ایلا پولا کده بتانه قیمتی از یک طرف غیر هم کنم بیکار شده بسیاری مردم دگاه هم مثل ما رواری بیکار شده ایران به دربار خودمان نکه چطور کنیم.
بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان هم تأثیر جدی روی زندگی زنان آرایشگر گذاشته است. برخی از این زنان آرایشگر که بیکار شدن وضعیت زندگیشون را پس از بیکاری برای ما گفتند. یکی از آرایشگران در شهر کابل که کارش را از دست داده است میگوید با بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان صدها زن بیکار شده و در وضعیت خرابی شب روز خود را سپری میکنند.
پدرم ریسفید است، نمیتونه کار کنه. خواهر برادرم که هستند همیشان از مکه خورد هستند، اونا مصروف درس و تحصیلش هستند. وقتی که فرمان طالبا میخواستن صادر بکنن ما فکر کردیم شاید بلگونی ازی باشه که یک اختاریه باشه به خانما، فکر نمیکردیم که نان و روزی مردم از دهنشان میگیرن مردم دیگه هم به مشکلات دچار نسازن. چون یگانه منبع درآمد تمام فامیل ما اینمی بود و حالا خیلی به مشکلات دچار هستیم. بگذاره خانما به پای خود استاده شوند.
ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان مختل شدن کمک رسانی از سوی بعضی از مؤسسات به نیازمندان شده است. در رابطه با بیکاری زنان در افغانستان مصاحبه ای را با آقای ذبیح الله بها، استاد حقوق جزا و جرم شناسی و قبلاً آمر دیپارتمنت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای بها در آغاز سخنانش در مورد تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در افغانستان توضیح داده می گوید
تصمیم طالبان بر عدم کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنن. این از حقوق از اینا هست، حقشان هست، نیاز دارن، ضرورت دارن، باید کار بکنن. نباید کار صورت میگرفت که اونو مانع شد. طبعا تاثیرات منفی خود بالای زنها داره. از لحاظ روانی وقتی که زنها حضور خود در جامعه نمیبینن، در فعالیت های دولتی نمیبینن، طبعا بالاشان تأثیر داره، تأثیرات منفی خود داره. اینا رنج میشن، اینا خود کاملا منزوی فکر میکنن، خود بخشی از جامعه نمیدونن. وقتی که زنها از لحاظ روانی، از لحاظ روحی راحت نباشن، آرام نباشن، شما یک محیط سالم خانواده نمیداشته باشین، شما یک فرزندهای سالم در خانواده تربیت نمیکنین. چون وقتی که مادر ناراحت بود، مادر نارام بود، مادر از لحاظ روانی خوب نبود، طبعا فرزندشم سالم به بار نمیاد. این مشکلات خود داره، طبعا بدون مشکلات نیست، از هر لحاظ وضعیت زنها را خراب میسازه. ما شاید هستیم اکثریت زنهایی که در کار میکردن در افغانستان، اینا در کنار شوهرشان آمده بودن، اونا وقتی که شوهرشان هم کار میکرد، اینا هم در یکی از بخشای ادارات کار میکردن تا بتانند اما معیشت زندگی خود به صورت حداقلش تامین کرده باشند. یک نیاز بوده، یک ضرورت بوده، هیچ کدامی مثلا از شوق و ذوق نرفته که بره در یک جای مأموریت بکنه. حالا فرض میکنیم حالا اگر از شوق رفته باشه، باز هم حقش است. درس خوانده تحصیل کرده بخش از جامعه است، انسان است، دوباره برای مردم خود خدمت بکنه، این حقش است. این مسئله وقتی که طالبان اینا را حس میکنن هیچ امکان نداره که برای افغانستان از لحاظ روانی تحت فشار تحت تاثیر قرار نده.
بله، خب شماری از این زنانی که بیکار شدن و هیچ سرپرست و یا مرد کار ندارن، میشه شما بگوین که از لحاظ اقتصادی زنان با کدام چالش ها و مشکلات مواجه شدن؟
طبعا برای خانمایی که سرپرست ندارن و اینا دستشان از کار گرفته میشه، زندگی خیلی سخت‌تر میشه، خیلی دشوار میشه. شما ببینید، فکر میکنم که افغانستان کشوری است که امروز بزرگترین یا بلندترین آمار بیوه‌زن‌ها و یتیم‌ها را داره. بیوه‌زن‌هایی که اکثریت مطلق از اینها شوهرشان یا سرپرستای خانواده‌شان در اینمی جنگ‌ها از دست دادن، در حملات انتحاری از دست دادن، در جنگ‌های داخلی از دست دادن، یعنی اکثریت از اینها به شهادت رسیدن در جنگ‌ها. حالا بین یک ارزیابی بکنیم وضعیت اقتصادی در افغانستان، شما میبینید همه که شاهد هستیم که در مجموع مردم افغانستان امروز در یک بحران بد اقتصادی قرار دارن. هر خانواده، هر کسی در تلاش ازی است که چطور میتونه خودش شب و روز زندگی خود سپری بکنه، پیش ببره. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، خانواده شوهرش هم در یک شرایط بد اقتصادی قرار داره که برش مشکل است که اینا را حمایت بکنه، سپورت بکنه. خانواده پدر دختر هم در یک بحران بد اقتصادی قرار داره، برش مشکل است که دوباره بتونه دختر خود از ازمو یتیمای دختر خود حمایت بکنه، اونا رو پس دوباره در آغوش خود بگیره. بسیار مشکل است. خب این خانم میمونه در میدان، حالا چی کار باید بکنه؟ برای تگدی بکنن، در حال که شما میبینید که تگدی رو همه جا زنه میدن و برای از اینا وقتی دستان از کار میگیره بدیل هم وجود ندارن. یک بحران بسیار بسیار کلان است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. این یتیم ها چطور تربیت میشن؟ مادر که تنها سرپرست برای این یتیم ها است، دستشان از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنن به شار، اونا دست به کارهای شاخه میزنن و یا دست به تگدی میزنن طفلکا که یک لقمه نان پیدا بکنن شب روز، و اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، به مادر نان پیدا بکنه، مادر سر به عنوان سرپرست در کنج خانه شیشته که از اینا نظارت بکنه. خب اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده را، آینده افغانستان را، نسل آینده را شما در چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ یک کشور خشن، یک کشور که اینمی نسل، یک نسل عقده‌ای تند که با هر نوع نابسامانی یا با هر نوع اونمو جرایم که در اجتماع است اینا آشنایی دارن. اینا مجبور هستن، مجبور میشن وقتی که روز به روز اینا بزرگ شدن میرن، کلان شدن میرن، این طفلا مجبور میشن که به خاطر رفع نیازمندیشان دست به هر کار بزنن، هر چیز از اینا سر میزنن. این واقعا یک بحران بسیار کن است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است.
قسمی که ما از بسیاری زنانی که کار خود از دست دادن پرسیدیم، مثلا زنان آرایشگر و تعداد زنان دیگری گفتن که هرگاه کار ما کدام مشکلی داشت باید بر ما حکومت طالبان یک مقرری مد نظر می گرفتن تا ما خود به او عیار می ساختیم، اما به طور قطعی ممانعتشان از کار کردن خیلی اونا را با مشکل مواجه ساخته. شما هم این گپ تایید می کنین؟
بله، ما شاهد هستیم که حکومت فعلی افغانستان، حکومت سرپرست فعلی یا نظام حاکم در افغانستان، نه تنها که دست خانما را از کار در نهادهای دولتی گرفتن، حتی از کاروبار شخصی هم که اونا میتونستن یک لقمه نان بر خانوادشان پیدا بکنن اونا را منع کردن. از جمله چنانچه اشاره کردین شما، آرایشگاه، من چند خانمی که از دوستا و آشنایا و اقارب است میشناسم که اینا بیوه هستن، هر کدام سه طفل، چهار طفل، دو طفل، یتیمای برشان مانده. اینا در اینمی آرایشگاه ها کار میکردن، یک لقمه نان مقصد میآوردن برای امی فرزندایشان، یک زمینی
کار برای از اینا مساعد بدارم یا روشگاه، چنانچه که من حالا هم بهشون گاهگاهی در تماس هستم چون دوست هستم. واقعا در وضعیت بسیار بد هستم، در شرایط بسیار بد هستم. قسمی که من پیشتر گفتم که خانواده، مثلا خانواده شوهر یا خانواده پدر مادر هم نمیتونه اینا را حمایت بکنه، با مشکل بسیار جدی مواجه هستن، با چالش بسیار جدی مواجه هستن. یکاش حتی میگن اینا خودشون که نه تنها که امی فعالیت آرشگاهی در شهرها بسته کردن، اینا مثلا آرشگاهی رو ما داشتیم در شهرها که مثل یک دکان فعالیت داشتن در داخل شهر، حتی در داخل خانه ها امی فعالیت اینا ما نکردن. من با یک خانم که جمله خراب است یک روز صحبت کردم، مفتن خب مشکل نیست، خیر است، میشه خودت کار بار خودت داخل خانه خود شروع بکنی. و به اونا برای من گفتن که حتی صاحب خانه در خانه که ما بکره ششتیم مالک خانه اجازه فعالیت نمیده، من هم میکنه که میگه طالب ما رو میگیره. خب طبعا برای از اینا خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. اینا طفلاشان مکتب میخوانن، حالا طفلاشان میرن در شهر گدایی میکنن. حالا او طفل معصومی که باید درست تربیت شوه، درس بخونه، یک آینده روشن داشته باشه، در یک طرف، از یک طرف که او پدر خود از دست داده، حالا باید بره همه چیز رها بکنه، بره یک لقمه نان پیدا بکنه بر خانواده شد. واقعا بسیار سخت است. من هیچ رایی نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شوه، چی باید بکنیم برای اینا. ای کاش برای اینا یک بدیل میداشن، ای کاش باشن اجازه میداد، میگفت برین شما خیر است، در داخل شهر کار نکنیم، برین در خانه خود کار بکنیم.
خب بعضی از زنانی که دستشون از کار گرفته شده و کسی دیگه هم ندارن برای کار، برای خود بعضی کارهای کوچک ساختن، مثل بولونی پزی، خیاطی، گلدوزی و بعضی حرفای دیگر. از نظر شما این کار میتونه در اقتصاد خانوادهشون یک کمکی کنه؟
کارهای کوچک را که مثلا خانم‌ها توانایش دارن، مثلا گلدوزی میکنن یا قسمی که شما پیشتر گفتین بولونی فروشی میکنن، خیلی مشکل است که بتونن برشان تأمین معیشت بکنن. اکثر از این خانم‌ها و زمانی در یک اداره کار میکردن، در کنار کاری که در یک اداره کار میکردن، در یک جای بودن، یک معاش ماهوار به دست میآوردن. باز اینا در پاریس هم اینطور کارهای خصوصی را انجام میدادن، مثلا خیاطی میکردن، گلدوزی میکردن، یا آرایشگر بودن، و یا بولونی فروشی میکنن. بسیار یک مقصد، یک در پالوی معاش ماهوار که میخواستن بگیرن که هم بتانه اونمو معیشتشان را تامین بکنه، حداقل زندگیشان را پیش ببره. خیلی مشکل است، خیلی برای اینا دشوار است حالا که بتانن زندگی را به مسئولت حداقلش نسبیش که با چالش کم مواجه باشه پیش ببرن. برای اینا خیلی سخت است که تنها از یک گلدوزی، خب شما ببینید، تصور بکنید چقدر خانم ما آمدیم از دستش از کار گرفتیم، برش اجازه کار نمیدیم، اجازه حضور در اجتماع نمیدیم، چقدر خانم گلدوز شوه، چقدر خانم بولانی فروش شوه، در حالی که معیشت مردم روز به روز پایین آمده است، مردم در یک لقمنان خود احتیاج است. دیگه اینا چطور یک بازار در از اینا باشه، چطور یک مارکت باید باشه که اینا بتانن اینمی صنایع دستی خود را، امی کار را که فعالیت را که انجام میتنن، فعالیت اقتصادی را که به خود انجام میتن، این را بتانن در بازار به فروش برسنن تا از طریق از او تأمین معیشت بکنن. خیلی دشوار است، برای از اینا خیلی مشکل است.
آقای ذبیح الله بها، استاد در یکی از پانتون‌های خصوصی افغانستان، از حضورتان و برنامه زن و زندگی تشکری میکنیم. ممنونتان. برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی شماری از زنان وظایفشان را از دست دادند. تا طالبان همچنان سال گذشته کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی را ممنوع اعلان کردند و چندی قبل فعالیت آرایشگاه های زنانه هم متوقف گردید، در حالی که بسیاری از این زنان نانآور خانواده هایشان بودند. اما به گفته آنان حالا با از دست دادن وظایفشان با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. با امید حل مشکلات این زنان در افغانستان، برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. تلاش ما بر این است تا برنامه های را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده های گرامی هم می خواستید روی موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله حافظتان، اوقات خوش داشته باشید.
کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام مشترک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
در مورد بازی های این جام، نظریات آگاهان کرکت و گفتگو با بازیکنان را هم به شما خواهیم داشت.
تازه ترین خبرهای مربوط به جام جهانی کرکت را از رادیو آزادی بشنوید. در صفحات اجتماعی ما بخوانید و تماشا کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز برای شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 مضمون جغرافیا تدریس می شود. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز هم جغرافیای صنف 10. در ساعت درسی جغرافیای صنف 10 امروز استاد برای ما وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح می کند. در وضع جیولوژیکی افغانستان با مفاهیمی آشنا می شویم که وضع جیولوژیکی یک کشور با آن شرح داده می شود و در ادامه با بلندترین نقطه جغرافیای افغانستان از سطح بحر و پایینترین نقطه آن آشنا می شویم.
میایم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده، کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحراها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تحت مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحرا ها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحت و سیاسی مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی، سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان با باد است و ملاحظات می رسد بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنید. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد، بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار و ای هم که شما می بینین ای هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
استاد برای ما سه نقطه جغرافی افغانستان را شهر داد که کمترین ارتفاع را از سطح بحر دارد. این سه نقطه در ساحه آمودریا، هلمند و ننگرهار موقعیت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در ادامه بحث انرژی که هفته قبل پیشکش شد، امروز اهمیت معادن را در زندگی انسان ها میخوانیم. در شرح معادن خواهیم خوان که از جمله ضروریات های روزمره انسان ها به چه اندازه و فیصدی نیازمندی ها به گونه خام از معادن به دست می آیند و با پروسس آن به مواد قابل استفاده مبدل می شود.
اول موضوع راجع به معادن و اهمیت آن در جهان هست که از جمله خود معادن از جمله مواد معدنی که انسان ها را تغییر داده و در رشد اقتصاد و اجتماعی جامعه بشری قابل اهمیت هست، خود معادن می باشد و مواد سوخت می باشد که عبارت از نفت، گاز و زغال سنگ هسته که خاصشان زغال سنگ بگیم در فابریکه های تولید برق، گرم کردن منازل و حرکت ویل ها نقش مهمی دارد و همچنان استفاده می شود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، اتم دوا و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. مواد سوخت یکی از منابع مهم تولید انرژی هست و از انرژی می توانیم برای حرارت، روشنایی و قوه محرک استفاده نماییم. صنعت فلزات باعث انکشاف صنایع دیگر گزیده هست و در رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. آهن و آلومینیوم ارزش خاصی دارد که در عصر حاضر از فلزات به ویژه از آهن استفاده زیاد صورت می گیرد و در کوره های ذوب فلزات تاسته حرارت بسیار زیاد آن ذوب می نمایند و از آن مواد فلزی به شمول فولاد می سازند. شیوه های استخراج معادن برمه کاری، حفر کردن و جمع‌آوری مواد تاسته ماشین، استخدام پرسنل مسلکی و کارگر ماهر، سرمایه گذاری، بازاریابی، مساعد نمودن راه های مواصلاتی و ترانسپورت، همه و همه برای استخراج معادن ضرر است. ضرور است برای از که ما استخراج معادن کنیم. چاهای عمیق که گاهی عمق آنها به هزاران متر میرسد حفر میگردد، مثلا در ایالات کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا، چاهای به عمق 4500 متر در رومانیا به عمق 1200 متر حفر میگردد. ایالات متحده آمریکا از هر چاه روزانه به اکتوبر 13 بیرل نفت دست میاره که در شرق میانه 5000 300، در وینزالیا 240 و در کانادا 46 بیرل نفت دست می آید. بیشتر برای استخراج زغال سنگ، چاه ها و دلیز ها حفر می گیرد که گاهی عمقان به 2000 متر می رسد. انواع صنایع و اهمیت آن در جهان. اهمیت صنایع در این هست که شکل مواد اولیه و خام را تغییر می ده که مفیدیت و کیفیت و ارزش آنها بالا می رود. صنعتی که جهان در آن تجمع صنایع بسیار زیاد هست عبارت از آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا می باشد. انواع صنایع، دو صنایع هست: صنایع خفیف و صنایع سنگی. صنایع خفیف عبارت از صنایعی است که در اساس آن معمولا اجزای آن استوار هست و تولیدات نهایی آن به دست می آید و به طور مستقیم به بازار به فروش می رسد. و اما صنایع سنگین، در صنایع سنگین از مقدار زیاد مواد زمینی یا معدنی چون زغال سنگ، فلزات و نفت، خاک کار می گیرند که این گونه صنایع بیشتر به تولیدات نیمه صنعتی می پردازند که بعدا شرکت های دیگر از آنها مواد نهایی صنعتی می سازند. عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی. عوامل طبیعی هست، عوامل بشری که عوامل طبیعی که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش دارد، مانند شیمانند مواد اولیه، انرژی و زمین قابل اهمیت است. عوامل بشری چندین بخش دیگه دارند، مانند نیروی کار، سرمایه، بازار فروش، حمل و نقل و غیره، که نیروی کار از دو جهت، یعنی از جهت کمیت تعداد کارگران و کیفیت مهارت و تخصص اهمیت دارد. و اما سرمایه، برای ایجاد یک کارخانه باید سرمایه و پول کافی جهت خرید زمین، ماشین آلات، مواد اولیه، دستمزد، کارگران و سایر مصارف وجود داشته باشد. بازار فروش. مناطق مختلف از نظر اندازه درآمدها، قیمت اموال، حجم فروشات و همچنان تقاضا برای اجناس و اموال از یکدیگر تفاوت دارند. حمل و نقل. تامین مواد اولیه برای مؤسسات صنعتی و رساندن مواد تولید شده به بازار فروش است. تجارت جهانی و اهمیت آن. به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال های اهمیت باشد. تقسیم مواد در جهان. بعض از کشورها مثل ژاپن مواد خام بسیار کم دارند و بعد آنها را از دیگر کشورهای جهان وارد کشورها نمایند. نزدیک بودن. طور نمونه تجارت افغانستان زیادتر با کشورهای نزدیک و همسایه صورت میگیرد. قابلیت دسترسی بودن. راه‌ها و مواصلات بهتر سبب افزایش دسترسی به یک منطقه می‌گردد. و طور نمونه بعد از ساختن تونل زیر آب بین فرانسه و انگلستان، انتقال اموال تجارتی بعد از سال 1995 میلادی افزایش پیدا کرد. درجه سطح انکشاف. بیشترین محصولات تجارتی میان کشورهای انکشاف یافته مبادله می‌گردند. اموال و محصولاتی که در تجارت جهان نقش دارند بیشتر به سه کتگوری تقسیم می‌شوند: مواد اولیه، مواد نیمه صنعتی، محصول نهایی. که مواد اولیه، این یک نوع از محصولات هست که صنعتی نشده و آن را مواد خام نیز میگیم، مانند تخته که در شکل آن را میبینید. مواد نیمه صنعتی، مواد اولیه که بالای آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغییر کرده هست، مانند تکه که از پخته ساخته شده هست. و محصول نهایی یا مواد یا محصولاتی که تمام مراحل تولیدی و صنعتی را طی نمودند. تجارت جهانی یا بین المللی. حجم مبادلات تجارتی به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته و پیشرفته باشه و همان اندازه نقش آن در تجارت جهانی و ترانسپورت وسیع‌تر هست. کشورهای فقیر جهان در گذشته تنها از صادرات مواد خام پول به دست می آوردن و کشورهای ثروتمند محصولات نهایی یا به طور کل صنعتی شده را به فروش می رساندن. در حال حاضر کشورهای رو به انکشاف نیز می کوشند که تعداد محصولات صادراتی را بیشتر سازند و به یک تعداد زیادی از کشورهای رو به انکشاف محصولات صنعتی مانند لباس، وسایل برقی و غیره را صادر نمایند. کشورهای رو به انکشاف تلاش می ورزند که مواد خام را در کشور خودشان صنعتی نمایند و سپس صادر نمایند. موضوع آخری سر بحث مناطق آزادی تجارتی به مفهوم آن هست، به توضیح مناطق تجارتی هست. مناطق آزاد تجارتی به مفهوم آن. تجارت آزاد تجارت و داد ستود است که بدون هیچ گونه محدودیت انجام می شود. تجارت داخلی کشورها بیشتر به طور آزاد انجام می شود، ولی تجارت بین‌المللی دوچار محدودیت های مانند مالیات گمرکی، مقررات سرحدی و غیره می شود. توزیع مناطق تجارتی. بعضی از کشورهای جهان اکنون در سازمان‌ها و اتحادیه‌های تجارتی کار مشترک انجام می‌دهند. سهم 1% از ممالک جهان در تجارت بین‌المللی بیشتر است، که از آن جمله کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی، شرق، جنوب شرق آسیا، کشورهای خلیج فارس، اتحاد شوروی سابق و اروپای شرق می‌باشد. کشورهای یاد شده بزرگترین و مهمترین مناطق تجارتی جهان را تشکیل می‌دهند.
در ادامه درس جغرافیا امروز در صنف 11 اهمیت تجارت در جهان را شد و در بخش از آن استاد به معادلات تجارتی در منطقه ما به ویژه داد و ستود تجارتی افغانستان با کشورهای جهان پرداخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
در صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید می گم. در ساعت درسی صنف 12 امروز یک بحث خیلی مهم و مسئله روز را می خوانیم. این بحث عبارت از ارتباطات است. در شرح درس ارتباطات امروز استاد برای ما خواهد گفت که ارتباطات و وسایل ارتباطی در طول تاریخ چگونه انکشاف کرده و تحول در ارتباطات چقدر توانسته زندگی انسانها را دیگرگون سازد.
اولین موضوعی که میخوانیم راجع به ارتباطات هسته، میگیم که بنابر انکشاف ساینس و تکنولوژی، سفر انسان به فضا، موجودیت ایستگاه‌های فضایی و اقمار مصنوعی به اطراف زمین، انسان توانست که ارتباطات خویش را در عرصه‌های مختلف با همدیگر نزدیک به نزدیک تر سازد. انکشاف سریع وسایل ارتباطی و اطلاعاتی مانند فکس، کامپیوتر، اینترنت و غیره زمینه خوبی برای نزدیک شدن کشورها مساعد ساخته است. پروسه های انتقالی توسط تسهیلات فایبری نوری یا الکترونیکی آسان‌تر ساخته شده و معاملات را در فاصله هزاران کیلومتر در یک دقیقه تنظیم می کند. انواع عمده وسایل ارتباطی. انسان ها در ابتدای حیاتشان در کره زمین از اشارات، علامات و وسایل ساده استفاده میکردن که اختراع در زمینه تلکامیونیکیشن چهره جهان را تغییر داد. پیشرفت های سیستم ارتباطی، هوانوردی، بحرپیمایی و غیره تغییرات بنیادی را به میان آورده است. وسایل ابتدایی مانند پرندگان به حیوانات اهلی بودند، اما وسایل اصلی مانند رادیو، موبایل و غیره می باشند. پس در جهان که در کشورهای چین، مصر و غیره با استفاده از حیوانات و پرندگان خط و پیام انتقال می دادند. در امپراتوری امویان و عباسیان سیستم پستی به کار برده و آن را به بهترین وسیله امنیت شهرها و کشورها می دانستند که خالد برمکی به حیث متصدی پستی تعیین شده بود. با اختراع کشتی های بخار و وجود آمدن رای آهن و پست شکل وسیع‌تری داد. تلفن و موبایل. تلفن از اجزای مهم ارتباطی جمعی در تکنولوژی عصری به شمار می روند. برای اولین بار گرام هامبل تلفن ابتدایی اختراع کرد که بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات بیشتر و وسیع‌تری صورت گرفت. اختراعات ترانزیستور سهولت‌های زیادی به مخابره مخابره در جهان به وجود آورد. تلفن بی سیم که نام لاتین آن سیلول است، عبارت از نوع تلفن پیشرفته تر بوده که رابطه دو نفر را برقرار می‌سازد. موبایل محرمیت مخابراتی نیز داشته که هر کمپانی و هر کشور کد خاص خود را دارا می‌باشد. فاکس عبارت از تکنولوژی جدید هست که اولین پیام را نیویورک و لندن ارسال نمود. فکس وسیله تکنیکی هست که ذریع آن اطلاعات و اسناد را به طور تحریری به حیث یک سند انتقال می دهد. فکس نه تنها در مسائل تجارتی و صنعتی به کار می رود، بلکه در اقمار مصنوعی نیز از آن کار گرفته می شود. فکس از رسانه های ارتباطی جمعی هست که پیام های شخصی و رسمی، تعاملات تجارتی، حقوقی، صنعتی و غیره را به صورت فوری و ضروری و فاصله های دور و نزدیک در وقت کوتاه می رساند. اینترنت و ایمیل. جدیدترین وسیله مخابراتی در عصر حاضر اینترنت و ایمیل هست که در بخش های جغرافیایی و سایر علوم و بخش های مختلف حیاتی وظایف خاص خود را انجام می دهند. اینترنت یک سیستم تنظیم شده هست که در تکنولوژی کنونی بشر به حیث منبع خوب و سریع در انتقال اطلاعات و پیام ها به کار می رود. پروگرام اینترنت در سال 1980 در بخش فرهنگی و تجارتی آغاز به کار نمود و در سال 1990 به سطح جهانی توسعه یافت. اینترنت رابطه ماهواره‌ای و فایبر نوری دارد و اکثر پیام ها و معلومات زراعتی، اقتصادی و غیره را به صورت دقیق از زمین اخذ دوباره به مرکز مربوطه مخابره می کنند. کاربرد ایمیل در ارسال و اخذ پیام ها ذریع امواج رادیویی صورت می گیرد که از یک دستگاه ایمیل با آدرس دستگاه دیگر ایمیل پیام فرستاده می شود. و اما شبکه ماهواره‌ای. سیستم ماهواره‌ای از طریق کامپیوتر و تلفن اجرا می گردد که به نام سلولار تلفن معروف است. سیستم ماهواره‌ای عبارتاً از سیستم مغلق و پیچیده تکنولوژی جدید هست که از فضا بر زمین اطلاعات می‌فرستد. ماهواره در فضا عمود، مایل یا موازی به خط استوا در مدارهای معین و بیضه‌ای به دور زمین قرار داده می‌شود. همه مسائل مخابراتی از طریق ماهواره تنظیم می‌گردد. مانند رادیو، تلویزیون و غیره. که ماهواره‌های زیاد در فضا برای ارسال پیام‌ها و امواج رادیویی فعالیت می‌کنند. موضوع آخری ما خود بحث شبکه ماهواره‌ای بود که آخرین بحث این جلسه ما بود.
در بخش پایانی درس امروز استاد برای ما چگونگی کارکردهای ماهواره را شرح داد و در درس استاد ما بر اهمیت ماهواره در عصر ارتباطات پی بردیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. مسائل مورد بحث در ساعت درسی جغرافیا همین قدر بود. تا ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042 02 21 12 206-401. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم: 0042-02-21-12-4601.
جام جهانی کرکت، هر توپ، هر ویکت، هر چهار و هر شش را با ما دنبال کنید. افغانستان در این جام جهانی چگونه خواهد درخشید؟
پول الکندر تیار دید لوبی دفاره؟
جام طلایی را کی به سر بلند خواهد کرد؟
very, very good. I was gonna say superb.
تازه ترین ها از دل میدان های ورزشی از طریق رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی.